ادامه جنگ اسرائیل و حماس. اما آیا اسرائیل از طریق زمینی نیز به جنگ حماس خواهد رفت؟
دولت اسرائیل به خاطر شرایط خیلی خاصی که درش قرار گرفته و تجربه خیلی بدی که از سال 1948 سابقه نداشته، چنین تلفاتی و وحشتناکی بین غیر نظامیانش، به نظر میرسه که غیر از نابودی کامل حماس فعلا هدف دیگه‌ای برای خودش نگذاشته.
حال فاطمه سپهری در زندان وخیم است. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اسرائیل همچنان به بمباران نوار غزه ادامه میدهد. تازه ترین تحولات در جنگ اسرائیل و حماس رو از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنویم.
روز پنجم با وجود تمام تحرکات و عملیات متعدد کوچیکی که در نقاط مختلف بود و راکت پرانی های محدود و معدودی که انجام شد، میشه گفت یکی از آرومترین روزها هم بود. در واقع حدود دو ساعت پیش اعلام شد که همه مردم اسرائیل در سراسر کشور، مخصوصا شمال، باید برن توی نقاط امن. بعدا معلوم شد که این یک اشتباه در سامانه هشدار بوده و ادعاهایی هم که شده بود که گویا از نوار غزه موشکی شلیک شده که به طرف شمال به منطقه کرمل در نزدیکی مرز لبنان رسیده، اون هم درست نبوده و یک مقدار ناشی از هیجان و نگرانی‌های عمیقی است که هم نیروهای امنیتی دارن و هم غیره. امروز روز شمردن جسدها، اون 1200 جسدی است که در روزهای اخیر تیباران شده بودند و به دست آمده بودند. جسدها رو توی چند اردوگاه نظامی گذاشتن که خانواده ها برن، کارشناسان بهداشتی و متخصصا برن، کالبدشکافان برن و این جسدها رو شناسایی بکنن. امروز در رسانه های اسرائیل غم و اندوه عمیقی حکم فرما بود، چرا که خبرنگارایی که رفته بودن مزرعه اشتراکی بئری و چند نقطه دیگری که روز شنبه صدها تن از مردمش تیرباران شده بودن، مورد تجاوز قرار گرفته بودن، سرشون بریده شده بود، از اینا گزارش تهیه کرده بودن، ابعاد این ماجرا داره برملا میشه و باید گفت که در رسانه های اسرائیل خبرنگارا، مجریا، کارشناسان، هر کسی که میاد توی تلویزیون، توی رادیو، خشم شدیدی دارن از دولت، از مقامات، از نهادهای اطلاعاتی که چگونه شما با این همه ادعاهای اطلاعات قویتون این همه غافلگیر شدین. و جالبه که من عرض بکنم که تمام مقامات هم که میان اول عذرخواهی میکنن، میگن بله ما مسئولیت اینو میپذیریم، دچار یک خطای عظیم اطلاعاتی شدیم، اجازه بدین جنگ رو انجام بدیم، بعدن حسابرسی لازم صورت خواهد گرفت.
خانم رام، این موضوع تشکیل دولت وحدت ملی در اسرائیل عملاً به چه معنا و مفهومیه؟
خب دولت نتانیاهو با این وضع بلبشویی که در 10 ماه اخیر در جامعه اسرائیل به راه افتاده شده بود بر سر این طرح تغییرات قضایی، هرچند ظاهراً عددی از حمایت 64 نماینده مجلس از بین 120 عضو کنست برگردار بود، ولی مخصوصاً با این غافلگیری بزرگی که باهاش روبرو شده و کل مردم اسرائیل الان مسئولیت رو بر دوش نتانیاهو میگذارند، معلومه که مشروعیتی نداره برای اداره جنگ در چنین شرایطی و مردم میپرسن چطوری ما سربازامون و جوانان خانواده ها رو، همسرمون رو بفرستیم که همین آدما دوباره به اینا دستور بدن و موجب یک کشتار دیگری بشن. چون در تاریخ گذشته اسرائیل در جنگ یوم کیپور ما این سابقه رو داریم که وقتی ارتش اسرائیل غافلگیر شد با حمله متعارف ارتش‌های مصر و سوریه و دولت خانم گلده مئیر آمد اپوزیسیون رو وارد کرد تا جنگ رو اداره بکنه، الان اسرائیل داره همون کار رو انجام میده. بالاخره اعلام شد تا دقایق دیگه قرار نتانیاهو و جنرال گانتز حضور رسانه‌ای مشترک داشته باشن. آقای گانتز همراه خودش جنرال گادی آیزنکوت رو وارد کابینه میکنه. آقای گانتز خودش 4 سال رئیس ستاد ارتش بود، بارها وزیر دفاع بود، تجربه نظامی بسیار زیادی داره. آقای نتانیاهو به تجربه این افراد بسیار احتیاج داره. همراه با این حزب جدیدی که وارد دولت فقط برای این جنبه اضطراری جنگ میشه، روی هم رفته 5 وزیر بدون هیچ پست مشخصی، وزیر بدون پست به دولت اضافه میشه. دولت داره تلاش میکنه که سایر رهبران اپوزیسیون رو هم وارد بکنه، چرا که بوش میاد که صحبت از یک جنگ چند هفته ای و حتی طولانی تر از اون باشه. بنابراین مشروعیت گسترده در افکار عمومی میخواد و جهان هم وقتی ببینه که یعنی شمار زیادی از نماینده های مجلس، اکثریت نسبتاً مطلقی از چنین دولتی حمایت میکنن، مسلمه که مشروعیت و مقبولیت جهانی بیشتری خواهد داشت.
از فرنوش رام میشنیدیم، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما در حالی اسرائیل همچنان به بمباران نوار غزه ادامه میدهد، یک گزارش ها از ویرانی های بسیار حکایت دارند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که 18 شبه نظامی دیگر حماس را که در چند گروه از نقاط مختلف نوار غزه وارد اسرائیل شده بودند از پای در آورده و شمار نامعلومی از نیروهای حماس هم زنده دستگیر شدند. در حملات اسرائیل در نخستین ساعت بامداد چهارشنبه به خان یونس در جنوب غزه، برادر محمد زیف فرمانده شاخه نظامی حماس و سه عضو خانواده او کشته شدند. اسرائیل روز سه‌شنبه هم دو تن از اعضای ارشد حماس را در حملات هواییش از پای درآورد. یکی از آنها وزیر دارایی در دولت حماس بود. اما یک پرسش مهم اینجا هست و اون این که با حضور 100,000 نیروی ارتش اسرائیل پشت مرز غزه و تاکید وزیر دفاع این کشور بر ورود قریب الوقوع آنها به غزه، تا چه حد حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه محتمل شمرده می شود؟ فرزین ندیمی، کارشناس و تحلیلگر نظامی و دفاعی در آمریکا.
ببینید، نیروهای نظامی اسرائیل آماده هستند که وارد غزه بشن. نیروهای مکانیزه، نیروهای زرهی، توپخانه و همینطور هم نیروهای ذخیره که به خدمت فراخوانده شدن در کنار نیروهای ویژه‌ای که مسلماً در این عملیات شرکت خواهند داشت. بنابراین فعلا تصمیم اصلی باید با سیاستمداران، تصمیم گیرندگان دولت امنیتی اسرائیل است، کابینه امنیتی در کنار فرماندهان، که ببینن کی این زمان بهترین خواهد بود. حالا باید صبر کنند که عملیات هوایی که داره انجام میگیره به صحنه نبرد رو آماده بکنه برای ورود نیروهای نظامی. باید ببینن که از کدوم قسمت باید دید که میخوان وارد بشن، آیا میخوان که خود شهر غزه رو به طور مستقیم مورد حمله قرار بدن یا محاصره بکنن، یا اینکه در فاصله بین منطقه جمعیتی مثل فاصله بین غزه و دیر البلح، یا اینکه فاصله بین دیر البلح و خان یونس بخوان وارد بشن و غزه رو به سه قسمت و تقسیم بکنن، این احتمال وجود داره، یا اینکه بخوان مرز بین مصر و غزه رو به کنترل کامل خودشون در بیارن. 12 کیلومتر مرز مصر و غزه هستش. خب تمام این برنامه‌ها به نوع تصمیم گیری بستگی خواهد داشت که چطور میخوان این جنگ رو انجام بدن. آیا میخوان یک عملیات ضربتی به داخل انجام بدن و خارج بشن، یا اینکه به طور کامل میخوان غزه رو به تصرف خودشون در بیارن و تماس به طور کامل نابود بکنن. اینها خب مسلما در نوع جنگ تاثیر خواهد گذاشت. از طرف دیگه دفاع کنندگان آمادگی دارن مسلمان، و اسرائیل میخواد که اطلاعات لازم رو در مورد مواضع دفاعی و استحکامات دفاعی جمع‌آوری بکنه.
در رابطه با همین صحبت شما آقای ندیمی، بسیاری از ژنرال‌های پیشین، حتی بازرس کل پیشین ارتش، به شبکه کان از جمله گفته که امکان داره که زمین‌ها رو حماس مین‌گذاری کرده باشه، و با توجه به اینکه بسیاری از اینها سربازان ذخیره هستند که تجربه اندک نظامی دارن، ممکنه که خطرات بسیاری سربازان اسرائیلی رو تهدید بکنه، و این رو یکی از دلایل اون دونه که اسرائیل تأمل میکنه و منتظره که بیشتر در این رابطه اطلاعات کسب کنه.
خب طبیعیه که نیروهای حماس و جهاد اسلامی در غزه همه جا رو مین‌گذاری کردن، همه جا رو تله های انفجاری گذاشتن و انبوش یا کمین های ضد تانک برقرار کردن. این یک امر کاملا قابل انتظار است در تمام مرز غزه و اسرائیل هم این انتظار داره. ولی از طرف دیگه نیروهای ذخیره اسرائیل رو هم نباید چندان دست کم گرفت. خیلی از اونها افرادی هستن که سابقه درگیری های پیشین را دارن و آدم های با تجربه ای هستن. من فکر میکنم که به هر حال اسرائیل نگران جنگ زمینی در غزه هست، چون نمیتونه نتیجه را پیش بینی بکنه و اونطوری که سطح انتظار را بالا برده که میخواد به طور کامل حماس را نابود بکنه. من فکر میکنم که میخوان فرصت کافی به توان هوایی بدن که به طور کامل امکانات، استحکامات و تجهیزات حماس رو و مهمات حماس رو از بین ببره از راه بمباران های هوایی، و بعد این نیروهای زمینی وارد بشه.
آقای ندیمی، از دیدگاه شما پیروزی برای اسرائیل در این جنگ کجاست؟ به چه دستاوردی برسه جنگ رو متوقف خواهد کرد؟
من فکر میکنم جنگ های گذشته با حماس نشون داد که حتی پس از یک دوره قابل توجه از بمباران شدید هوایی، همچنان مدافعان حماس در محلهای خودشون حاضر بودن، امکانات لازم رو داشتن، همچنان تو حتی روزهای آخر هم به راکت پرانی به داخل اسرائیل ادامه میدادن. و این دفعه هم من فکر میکنم همین اتفاق خواهد افتاد. هر چقدر این بمباران ادامه پیدا بکنه، باز هم جنگ زمینی در غزه آسون نخواهد بود. تنها امیدوار باشیم که غیر نظامیان بشه یه راهی پیدا کرد که در مناطقی که پناهنده میشن کمتر در معرض حداقل اتفاقات جنگ زمینی قرار بگیرن. ولی در مورد مدافعان حماس من معتقد هستم که چندان تأثیری نخواهد گذاشت و جنگ سختی در هر حال قابل انتظار هست در تمام منطقه غزه. نمونهش هم درگیری های کوچکی بود که در داخل اسرائیل همچنان انجام میگیره بین نفوذ کنندگان حماس و میبینیم که چقدر مقاومتشون شدیده و گاهی تا 48 ساعت طول کشیده که اونا رو از کار بندازن. برای همین انتظار جنگ خیلی سختی رو بعد در غزه داشت. دولت اسرائیل به خاطر شرایط خیلی خاصی که درش قرار گرفته و تجربه خیلی بدی که از سال 1948 سابقه نداشته، چنین تلفاتی و وحشتناکی بین غیر نظامیانش، به نظر میرسه که غیر از نابودی کامل حماس فعلا هدف دیگه‌ای برای خودش نگذاشته. ولی شاید در هفته‌های آینده بعد از اینکه سختی جنگ زمینی در غزه رو ببینه و شاید اگر در نابود کردن حماس دچار مشکل بشه، بخواد و حاضر باشه که به یک هدف کوچکتر راضی بشه.
از فرزین ندیمی، کارشناس و تحلیلگر نظامی و دفاعی در آمریکا می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
عصام یاقی یک فعال مدنی فلسطینی است که بیشتر اعضای خانواده‌اش در غزه هستند، اما خودش در اردن پناهنده است. او کار می‌کند و برای خانواده‌اش پول می‌فرستد. عصام حمله 7 اکتبر به اسرائیل رو یک امر ناگزیر برای فلسطینیان میدونه و میگه که هیچ چاره جز این نداشتن. همکارم پروانه وحید منش از عصام یاقی پرسیده با این حملات خشونتباری که حماس علیه مردم عادی اسرائیل داشته، او تا چه حد نگران باز تولید خشونت و وخیم تر شدن اوضاع است.
شما از خشونت و بازتولید نفرت میپرسید، اما من باید بگویم این یک واکنش بود نه یک کنش. این واکنشی بود به تمام آنچه که اسرائیل در این سالها انجام داده. نمیدانم آیا میدانید که در وضعیت جنگی اسرائیل بهترین رسانه ها را در اختیار دارد تا خبرها را پوشش دهد. من باید بگویم بیشتر کسانی که در حمله روز 7 اکتبر کشته شدند سرباز بودند، نه شهروند عادی. شهروندان عادی را گروگان گرفتند و ما می توانیم در مورد گروگان ها با آنها مذاکره کنیم. باید بگویم ما مردم فلسطین ضد یهود نیستیم، ما ضد اسرائیل هستیم. خانواده و دوستان من در غزه موافق این حمله هستند. آنها می خواهند این جنگ طولانی تمام شود. آنها معتقدند راه دیگری با توجه به رویکرد اسرائیل و حمایت‌هایی که از کشورهای بسیاری می‌گیرند وجود ندارد. در فلسطین مردم فقط با اسرائیل نمی‌جنگند. آمریکا دیروز نیروها و تجهیزات بسیاری برای اسرائیل ارسال کرده. بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و حتی اوکراین اعلام کرده‌اند که از اسرائیل حمایت می‌کنند و همه آنها این را می‌دانند که اسرائیل در این سرزمین دست به اشغالگری زده است.
ما همه میدونیم که برای اسرائیل حفاظت از جان شهروندانش یک اولویت و یک اصله. از طرف دیگه برای اولین بار در تمام این سالها شاهد حملاتی به این گستردگی از سوی حماس و گروه‌های نظامی فلسطینی بودیم. به نظر در چنین شرایطی با توجه به حجم بالای قربانی‌ها و درگیری‌ها و خشونت‌هایی که در این 3-4 روز شاهدش بودیم، نقطه پایان این وضعیت چه خواهد بود؟
چیزی که من این چند روزه به دوستانم هم گفتم این است که اسرائیل خیلی سنگین حمله خواهد کرد و هر چقدر بتواند از فلسطینی‌ها خواهد کشت، زیرا آنها می‌خواهند در مقابل افکار عمومی و مردم جهان نشان دهند که بسیار قوی هستند. اما کاری که حماس کرد نشان داد که ارتش اسرائیل مجموعی از افراد از نقاط مختلف جهان است که برای دریافت حقوق به ارتش پیوستند. اما من فکر میکنم جنگ به درازا نکشد، چون مردم اسرائیل از دولت خود درباره گروگانها خواهند پرسید و اینکه خواستار بازگشت آنها هستند. آنها با میانجیگری مصر و امارات گروگانهای خود را خواهند گرفت و فلسطینی ها از زندانهای اسرائیل آزاد خواهند شد. بعضی فلسطینی ها بیش از 30 سال است که در زندانهای اسرائیل هستند و من فکر میکنم با این ماجرا آنها در قبال گروگانها آزاد شوند.
عصام یاغی یک فعال مدنی فلسطینی بود که به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ می‌داد. و ما عزیزان، از همان آغاز حمله حماس به اسرائیل ترکش‌های جنگ به بازار ایران اصابت کرد. قیمت ارزهای خارجی رو به افزایش گذارد، بورس ریزش داشت، ارزش پول ملی بار دیگر روند کاهشی گرفت و بازارهای اقتصادی ایران هیجانی شدند. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، از رابطه متغیرهای اقتصادی در ایران و تحولات در جنگ اسرائیل و حماس پرسیده است.
مسئله قیمت ها از جمله نرخ ارز و قیمت کالاهای سرمایه‌ای از امنیت متاثر میشه. وقتی امنیت به هم میخوره در منطقه، طبیعی است که در اونجا چشمانداز دریافت و وصول دلار پایین تر میره. این سبب میشه که نرخ ارز بالا بره. از سوی دیگر چون امنیت کسب و کار رو به خطر میندازه، قیمت کالاهای سرمایه‌ای سقوط میکنن، در نتیجه بورس ریزش میکنه. در نتیجه در کوتاه مدت یک هفته اتفاقی در داده های پولی و بانکی انجام نگرفته که روی نرخ ارز اثر بگذاره. اتفاقی که افتاده به هم خوردن امنیت منطقه است که در اونجا دامن جمهوری اسلامی به طور مستقیم و غیر مستقیم درگیره. در نتیجه نگرانی بر سر کشور ایران رو متاسفانه بالا میبره و آثاری که فعلا میبینیم ناشی از همین قضیه است.
آقای منصور، اشاره کردین که قیمت کالاهای سرمایه‌ای از امنیت متاثر میشه و الان چون امنیت به خطر افتاده در منطقه، این کالاها روند افزایشی پیدا کرده قیمتشون. اما چرا حملات بر ارزش پول ملی ایران اینقدر تاثیر داشت و کاهش داد، اما روی واحد پول ملی اسرائیل اینقدر تاثیر نداشت؟
ملاحظه بفرمایید، از دو ساختار متفاوت صحبت میکنیم. در ایران عواملی که برای ریزش ارزش پول ملی وجود داره عوامل مزمنی هستند که در ساختار اقتصاد ایران رخنه کردن و جا گرفتن. به این ترتیب حادثه‌های خارجی میتونه اینا رو تشدید بکنه، ولی اینا به سادگی تسکین پیدا نمیکنن. وقتی از داده‌های پولی صحبت میکنیم، ببینید ما به طور متوسط طی یک سال و نیم گذشته، اندکی بیشتر زمانی که رئیسی اومده با دولت سرکار، روزانه حدود 5000 تا 5500 میلیارد تومان افزایش نقدینگی داریم در کنار رشد اقتصادی قریب به صفر. این عملا همون تورم 40-50% رو به همراه بیاره. این قضیه فقط در ماه شهریور امسال اندکی کاهش پیدا کرده، چون در این ماه طبق گزارشی داده شده و هنوز باید سیاست‌مایی انجام بگیره، افزایش نقدینگی طی ماه شهریور حدود 2200 میلیارد تومان در روز بوده، در برابر 5500 تا. در نتیجه تورم ماه شهریور اندکی پایین در گزارش شده، ولی روند سالانه تقریبا همون وضعو داره و با این وضعیت که اتفاق افتاده ممکنه تورم از متوسط سال گذشته بالاتر بره. ولی در مورد اسرائیل قطعا نگرانی و فقدان امنیت در اونجا وضعو به هم میزنه، اقتصاد رو به هم میزنه، قیمت‌ها رو متلاطم میکنه و اینا جنبه زودگذر داره، چون به محض اینکه جریان بتونن کار بندازن دوباره قیمت‌ها به سر کار برمیگرده، برای اینکه اقتصاد به شدت آسیب‌دیده.
آقای منصور، برگردیم به بحث اقتصادی ایران و بحث این جنگ. اشاره کردید که این تلاطم‌های اقتصادی به سادگی در ایران تسکین پیدا نمی‌کنه. فکر می‌کنید ادامه دار شدن این جنگ چه تأثیری می‌تونه بر اقتصاد کلان ایران داشته باشه؟
این بستگی به سناریوهای مختلفی داره که ممکنه پیش بیاد و در دست اجرا قرار بگیره. امید انسان دوستانه ما اینه که این آتش فروکش بکنه، ولی با این وضعیت شروع شده به نظر نمیاد در کوتاه مدت فروکش بکنه. هرچه شرایط دشوار امنیتی برای جمهوری اسلامی ادامه داره، مسائلش تشدید خواهند شد. یعنی بودجه که هم مسائل بزرگ دولت بیشتر و بیشتر با کسری رو خواهد شد. نظام بانکی و اعتباری به شدت به درمان و در واقع به جراحی نیاز داره همونطوری عمل خواهد کرد و به افزایش نقدینگی خواهد پرداخت. بدهی های دولت به نظام بانکی، به بانک مرکزی به علت نیاز بودجه افزایش پیدا خواهد کرد. بدهی دولت به صندوق توسعه ملی که رقم بسیار بالایی است، یعنی خود دولت امروز 76 میلیارد دلار بدهی به صندوق توسعه ملی داره، اون وقت شرکت ملی نفت ایران 16 میلیارد دلار بدهی داره، این بدهی ها افزایش پیدا خواهد کرد. اون وقت دولت ناگزیر خواهد شد برای اینکه در آمار دستکاری بکند، کاری که مدام داره میکنه، به بازی های حسابداری رو بیاره، یعنی از طریق حسابداری ساخت و ساز حساب بین خودش و بانک مرکزی مثلا بدهی دولت رو کاهشی نشون بده، در حالی که اینطوری نیست. اینا با انتقال دادن سپرده های شرکت های دولتی به خزانه داری به جای بانک تجاری، از نظر حسابداری بدهی دولت رو بانک ها کاهش دادن، در حالی که در عمل خیلی هم افزایش بده کرده. به این ترتیب تمامی این روندها رو به خرابتر شدن خواهد بود و گشایشی که انتظار داشتن احیانا با این سازش های دستگونیمه بتونه به کار بیاد اینا متوقف خواهد شد.
برخورد ترکش های جنگ حماس و اسرائیل به اقتصاد ایران از حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا می شنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید
و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که یک مقام اتحادیه اروپا درباره گردش اطلاعات نادرست درباره جنگ اسرائیل و حماس در شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر سابق به ایلان ماسک هشدار داد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
تیری برتون کمیسر اتحادیه اروپا در امور بازارهای داخلی روز سه‌شنبه در نامه‌ای خطاب به ماسک اعلام کرد که این اتحادیه نشانه‌هایی را دریافت کرده مبنی بر اینکه گروه‌های اطلاعات نادرست و محتواهایی را در شبکه ایکس منتشر می‌کنند که او آنها را خشونت‌آمیز و تروریستی توصیف کرد. این نامه آقای برتون پس از آن نوشته شد که بسیاری از کارشناسان، سازمان‌های خبری و گروه‌های دیگر از افزایش محتوای گمراه‌کننده، نادرست و مشکوک در شبکه ایکس خبر دادند که موجب سردرگمی در پیگیری اخبار مربوط به درگیری اسرائیل و حماس شده است. کمیسر اتحادیه اروپا نامه خود را در شبکه اجتماعی ایکس هم منتشر و با هشتگی به قانون جدید خدمات دیجیتال اشاره کرد که در کمیسیون اروپا بازوی اجرایی اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است. این قانون که کمتر از دو ماه پیش به تصویب رسیده به پلتفرم‌های با بیش از 45 میلیون کاربر فعال ماهانه در اتحادیه اروپا مربوط می‌شود و از آنان می‌خواهد تا بر محتوای غیرقانونی نظارت داشته باشند و آنها را حذف کنند و همچنین پروتکل‌های خود را برای انجام چنین کاری شرح دهند. آقای برتون در نامه خود یادآور شد که این قانون تعهدات بسیار دقیقی را در رابطه با تعدیل محتوا تعیین می‌کند و شبکه ایکس باید در مورد محتوایی که اجازه دارد در این شبکه منتشر شود بسیار شفاف و صریح باشد. چند ساعت پس از انتشار این نامه آقای ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: سیاست ما این است که همه چیز باز و شفاف باشد، روی کردی که میدانم اتحادیه اروپا از آن حمایت میکند. او پیش از آن که پیام خود را با یک بسیار سپاسگزارم به زبان فرانسوی به پایان برساند اضافه کرد: لطفاً تخلفاتی را که به آن اشاره میکنید در ایکس فهرست کنید تا مردم بتوانند آنها را ببینند. از زمان آغاز حمله حماس به اسرائیل تصاویر متعددی از درگیری‌های خشونت‌آمیز در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده که به دلیل وجود برخی اطلاعات نادرست و ویدئوهای قدیمی در میان آنها پیگیری دقیق و درست خبرهای این جنگ در شبکه ایکس به یک چالش تبدیل شده است. پیشتر ماسک با موج گسترده اخراج‌ها پس از تصاحب شرکت توییتر تیم‌هایی را که وظیفه نظارت بر محتوای این شبکه را داشتند از بین برده است. اتحادیه اروپا در ماه دسامبر گذشته نیز نسبت به انتشار اطلاعات نادرست در این شبکه ابراز نگرانی کرده بود. اکنون در صورتی که این اتحادیه تشخیص دهد آقای ماسک به اخطارش پاسخ عملی نمی‌دهد، شبکه ایکس ممکن است با جریمه ای معادل 6% از درآمدش یا منع کامل فعالیت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبرو شود.
شما شنونده خوب ما میدونید که میتونید روی افکارتون، روی فکر، اخبارتون، روی احساساتتون یک قالب کلامی بگذارید، اون رو با 2-0-420-725-970-30 در میون بگذارید و بشینید و بشنوید که چگونه میلیون ها شنونده رادیو فردا در اقصا نقاط گیتی اون رو میشنوند و در جریانش قرار میگیرن. پس خاموش نمونید، به پایان مجله رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما، پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سربلند.